أعوذ بالله السميع العليم ومن همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إلا الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با احوال معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح ما له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره مشی سیاسی امام رضا علیه السلام ارواحنا فدا در مقابل دولت بنی العباس به خصوص مهمون صحبت زیاد شده و هرچه بخوانم حس بکنیم بزرگان و محققین بیان فرمودن. من فقط چند نکته رو در این محضر نورانی به طور اختصار اشاره میکنم. نکته اول این است که باید توجه داشت گرچه امام معصوم در قالب بشر در عالم دنیا تنزل پیدا کرده ولی بالاخره اون شخصیتی که پا به میدان سیاست میگذاره همون شخصیتی است که زیارت جامعه کبیره بعضی از شؤون اون وجود مقدس هست. وقتی ما زیارت جامعه کبیره رو میخونیم در فرازهای پایانی زیارت جامعه کبیره عرض میداریم نوالی یلاح سی ثناهکم ولا ابلغ من البدحكم حكم و من الوصف قدركم و انتم نور الاخيار و هدات الابرار. بنابراین این نکته قابل تأمل است که بعضی در تحلیل رفتار سیاسی ائمه علیهم السلام مثلا مثل حادثه عاشورا میگن کار با جنبه غیبی ائمه نداریم، ما جنبه ظاهری امام رو داریم تحلیل میکنیم. امام میرفت مثلا حکومت کوفه رو بگیره، این یک غفلت هست. امامی که پا به میدان میگذاره همه کارهاش اینجوریست و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمات و همه افعال امام علیه السلام جاری ائمه در مقامی هستند که همه افعالشون خداییست. درسته که انما نقل انما نبشرون مثل کن ولی یوها الهیم یوها الهیم اونم وحی نبی اکرم که از اون قسم وحی است که در بعضی از وحی ها جبرئیل هم روایت میگه واسطه نبوده. بنابراین این شخصیتی که در عالم ملک آمده و با ما هم نشین شده یک چنین شخصیت عظیمی است. پا به میدان سیاست هم که میگذاره اون آدمه، همون آدمی است که فرمود ما علم ماکان و ما یکون رو داریم. در روایت ملاحظه فرمودین امام صادق علیه السلام فرمودن ما علم به گذشته و آینده و ماکان و مایکون داریم. وقتی تعجب کردن که آقا چجوری همچین امری ممکن هست، خب حضرت ظرفیت نبود دیگه. فرمودن خب شما که میدونید ما عالم به قرآن هستیم و در قرآن هم تبیان لکل شی همه حقایق بیان شده. وقتی این امام پا به میدان یک مأموریت عظیم تو این دنیا میگذاره، اونم درگیری با دستگاه شیطان، با شیطانی مثل مأمون که افرید در اون حدیث لوح هست. بنابراین این توجه باید باشه که تحلیل رفتار کسی است که و وقتی تو میدان میاد جبرئیل پشت سرش میاد، میکائیل پشت سرش میاد، ملکوت آرام پشت سرش سفارایی میکنن. کسی به میدان سیاست آمده که زیارت جامعه کبیره بخشی از اوصاف اوست، گوشه ای از جلالت و عظمت رو بیان میکنه. این یک نکته. بنابراین کار آسانی نیست و از عهده امثال بنده و نه از امثال بنده و بزرگان خارج فرمود صفر یاد مؤمن، شما مؤمن رو توصیف کنید تا بعد بگم امام رو تا خدا رو. بنابراین این یکی نکته. ما میتونیم تولیه به فعل معصوم داشته باشیم، اما تولیه به فعل معصوم غیر از فهم فعل معصوم و احاطه به فعل معصوم استضاعه به نور رفتار معصومه، نه احاطه و تفسیر و تدبیر. نکته دوم این که بنابراین همونجا اشاره بکنم، لذا وقتی انسان ادبیات ائمه و بیان ائمه رو در باب حوادث بزرگ میبینه اصلا قابل مقایسه با بیانهای دیگران نیست. عرفا راجع به عاشورا حرف زدن با کمام متکلمین سیاسیون، ولی واقعا آدم یک مرور به روایات میکنه، کامل زیارات رو مرور میکنه، نمیخواد بخونه، ابواب و عناوین ابوابش رو میبینه، میبینه اصلا عاشورا این نیست. عاشورای حادثه ایست که از ازل شروع شده تا ابد ادامه داره و همه کائنات هم تحت پوشش هست. اشهد ان لا اله الا الله سکن فی القلوب و اخشعر له ازلت و لحظ و بکت له جمیع و سماوات و لحظ. این چه ربطی داره به این تحلیلی که ما از عاشورا میکنیم که حضرت میرفت حکومت کوفه رو بگیره؟ نکته دومی که بر همین اساس فقه فعل امام علیه السلام در اون رتبه‌ای که انجام میده با فقه افعال ما دوتاست. لذا در روایت داره برای هیچ در هیچ امری برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه سر به مهر نیامده. در کافی شریف است، در کامل زیارت هم به کمال هم دیدم، الا در موضوع امامت نامه های سر به مهر برای حضرت آمد، حضرت باز نکردم، تحویل امیرالمومنین علیه السلام دادن وجود مقدس امیرالمومنین. اون نامه‌ای که مربوط به خودشون بود عمل کردن و نامه ها رو به امام بعدی دادن. در اونجا داره که وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نامه خودشون رو که گشودن بخشی رو عمل کردن، بخشی هم در رجعت برمیگردن عمل میکنن مأموریت حضرت. بنابراین هم نکته دوم که اون منشوری که امام بر اساس اون منشور عمل میکند نامه سر به مهر خدای متعال هست که برای هر امامی آمده که اون امام بر اساس او عمل میکنه. نکته سوم این است که امام علیه السلام ظرفیتش محدود نیست که دنبال تحول اجتماعی باشه. بعضی وقتی دنبال تحلیل افعال سیاسی ائمه علیه السلام میان، مثلا امیرالمومنین رو، امام مجتبی رو، یا فرض کنید سید الشهدا رو میخوان تحلیل کنن، فقط اون شرایط زمانی خاص رو میبینن. لذا تلقیشون امام علیه السلام دنبال تغییر اجتماعی بودن، میخواستن حکومت به دست بگیرن، اونم حکومت اجتماعی بود که تغییرش معناش اینه ساختارهای قدرت رو تغییر بدن، بیان از یه جای قدرت رو مثل کوفه به دست بگیرن، بعد آرام آرام صحنه قدرت رو به نفع خودشون تغییر بدن. این ظرفیت مال انسان‌های محدوده. ائمه هدات معصومین در تصرفاتی که در عالم دنیا میکنن، غیر از تصرفات فوق ملکوتی و عرشی و فوق عرشیشون، اصلا کار با اون تصرفات ندارن. تو همین عالم دنیا که آمدن با ما هم نشین شدن که آخرین منزل تنزل به خلقت وجودی اونهاست، در زیارت جامع کبیره ملاحظه فرمودید سه تا عالم ائمه رو گفته، بیش از این عوالم از عوالم وجوب و سرادقات در السماء و العالم رفتی ذکر میشه. در باب خلقت نبی اکرم در بهار یه حدیث بسیار عجیبی راجع به عوالم حضرت نقل میکنن، عوالم اونها فوق این عوالم هست، ولی حداقل سه تا عالم ملاحظه میفرمایید تو زیارت جامع کبیره بیان میکنه. خلق ان ارواحکم منورکم و طینتکم واحدتون، این یک. دوم خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، این دو. سوم حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت ادنا الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اون موقعی دست ما به ائمه میرسه به ولایت، اونها برای ما منت و نعمت میشه که خدای متعال اونها رو در این عالم خاکی آفریده که دست ما به اونها برسه و ما رو شفاعت بکنن. تو همین عالم خاکی که آمدن که آخرین مرحله و نازلترین مرحله خلقت ائمه علیه السلام است، ائمه علیه السلام در هر عالمی خلقتی دارن که خلقت اونها بیت النور اون عالمه، بیت الحکمه اون عالمه، موجودات اون عالم از اون بیت النور و بیت الحکمه استفاده میکنن. تو این عالم که خلق شدند تصرفاتشون در این عالم برای تغییر تاریخ، مشرف به تاریخن، امام تاریخن. گاهی این غفلت شده، یعنی ولی تحول تاریخن. امام رضا علیه السلام در فعل خودش تاریخ رو هدایت میکنه و این هم ظرفیت بصیرت امامه که امام همه تاریخ رو میبیند. یک دو، امام عجله نداره، مستعجل نیست، دنبال دولت مستعجل نیست، دنبال امروز و فردا نیست. وقتی به امیرالمومنین عرض کردن از طرف ابو سفیان در نهج البلاغه هستیم، آقا شما پا به میدان بگذارید ما حمایت میکنیم، حضرت فرمود کسی که میوه رو قبل از وقت میچینه مثل کسی است که در زمین دیگری میکاره، زحمت رو اینو میکشه بار رو میبره، تمام شد. وقتی قصه سقیف پیش آمد، حالا چقدر باید صبر کنید تا دوباره امیرالمومنین اذن بدن که اوضاع عالم به وضع خودش برگرده، تمام شد دیگه. لذا امام اصلا عجله نداره، امام تاریخه. سید الشهدا علیه السلام دنبال حکومت اجتماعی نبود، دنبال حکومت تاریخی بود. به حکومت تاریخی نیاز به ارتقاء وجدان بشر داره، لذا از یه مسیر دیگه پیش میره. لذا جنگ سید الشهدا یه جنگ نظامی برای فتح اجتماعی نیست، یه جنگ تمام عیار اخلاقی در مقابل رذایل اخلاقی است که درش فداکاری همراه با مظلومیته. و این است که ارتقاء وجدان تدریجا در جامعه بشری ایجاد میکنه، تو اون حکومت علوی در دوره رجعت و ظهور اتفاق میفته. تحمل اون حکومت کار آسانی نیست. بنابراین نکته دیگری که در تحلیل رفتار سیاسی ائمه علیهم السلام باید توجه داشت اینه که امام وقتی عمل میکند مشرف به تاریخ عمل میکنه و تاریخ رو هدایت میکنه. رهبری اساسی تاریخ و اصول تاریخ اجتماعی بشر بر محور امام علیه السلام شکل میگیره. حتی اگر کسی این رو بگه که انبیای گذشتن در تولی و ائمه ما کار میکردن، یعنی چون ظهور امیرالمؤمنین نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیهم اجمعین رو تو این عالم میدیدن، پا به رکاب گذاشتن، استقامت کردن. این که در روایات دارن عهد از انبیا گرفتن برای نبی اکرم، معناش همه اونا پرچمداران حضرتن تو تاریخ و امیدشون به حضرت بوده. ائمه عدات معصومین در تصرف اجتماعی که میکنند دنبال تغییر تاریخ به هدایت تاریخ هم. البته اینم عرض بکنم دشمنانشون هم به یه نسبتی شرح صدر دارن، یعنی ظرفیت دشمن هم یه ظرفیتیست که گاهی عجله ندارن، ناظر به تغییرات تاریخی هستن. این که نقل شده حضرت تو لحظات آخر به اون شخص گفتن تو برگرد من اصلاح میکنم، گفت النار وللعار، یعنی همین، یعنی اونم میدید که پشت سرش میلیاردی آدم ها با میستن. هم اون طرف کذالک که جعلنا لکل نبیین عدوا شیاطین الانس والجن، همین طرف هم امام تاریخ، درگیری بین دو تا امام، یکی امام نار یکی امام نور، هر دو تاریخی فکر میکنن، هر دو بیش از افق 50 سال و 60 سال و 70 سال و یک قرن و 10 قرن رو میبینن، شرح صدر این تحول هم دارن. اون کسی که دنبال تحول تاریخی به یک انقلاب تاریخی است، ممکنه این سنگنایی که میگذاره قرنها بعد رحلت خودش نتیجه بده، ولی ظرفیتش ظرفیتیست که میبینه عجله هم نداره، مشرفه. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ما گفتن راجع به ظهور امام زمان، دید شما اینجوری مؤمن اصلا اینجوری است. مؤمن یه ظرفیت تاریخی داره که ظهور نزدیک میبینه همیشه، ولی قرنها فاصله باشه. و اینه که به انسان امکان اقدامات بزرگ تاریخی رو میده. و الا انسانی که دنبال زود میوه چیدنه که نمیتونه با بهره ای بیاره. دیدید تف از اول بهار شکوفه که میده میخواد میبره بچینه، یه باغبان میدونه این بعد تا پاییز صبر کنه تا این میوه چیدنی بشه. ائمه علیهم السلام اصلا دنبال دولت مستعجل نبودن. لذا در باب ظهور حضرت هم به ما هی هشدار دادن، هلک المستعجلون، مواظب باشید، مستعجل باشید هلاک میشید، باید زمان خودش رو طی بکنه تا این شجره نبوت به بار بنشینه و عصر ظهور فرا برسه. این هم نکته دو سوم. لذا ائمه هدات معصومی برای ظهور رجعت کار میکردن، خیلی به زمان خودشون نگاه نمیکردن. نکته چهارم این است که در همه شؤون از جمله در رفتار سیاسی امام نور غالب بر امام ناره، یعنی محال است امام شکست بخوره. درسته
کید دشمن فراوان وسیع، او هم از این میاندیشه، دورنگری میکنه، اما اصلا قابل مقایسه با امام نیست. امام معصوم چون کلمه نور الهی است، چون کلمه طیبه است، مثلا کلمت طیبه کشجرت طیبه، این بی تردید غالبه بلا تشبیه. البته دیدید اینهایی که گاهی فعالیت های سیاسی میکنن، دستگاه های اطلاعاتی بزرگ، اینا رو به بازی میگیرن، او خیال میکنه دارن فریبش رو میخورن، ولی حقیقتا اینجور نیست. این تو نقشه بزرگتر اونا بازی میکنه. معنی و مکر و مکر الله اینه، اینا خیال میکنن دارن کار خودشون رو با دست خدای متعال جلو میبرن، در حالی که خدای متعال داره تو نقشه خودشون به بازی گرفته، تو نقشه خودش به بازی گرفته. کسی کلقی نکنه که اولی و دومی آمدن کنار حضرت. خب ببینید الان اکثریت دنیای اسلام رو بردن دیگه، اکثریت نرسیدن به واقعیت، ولی حقیقت اینه که نبی اکرم داره تو صحنه بازی خودش به بازی گرفته. اینا کی میتونن نبی اکرم رو دور بزنن؟ اون شرح صدر نبی اکرمه. خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم من تو صحنه پیش آمد تو انقلاب، من نگران بودم که آخه این چه وضعیه. تو اتاق خودم دراز کشیدم از امام با تمام قامت دیدم، مثل بلنگو هم صداشون پخش میشد. این جمله جمله عجیبی است. میفرمودن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منافقین رو تحمل کردند که حرکت عالم به سوی خدای متعال تسلیم است. یعنی اونا تو حضرت میره اونا رو تو میدان بازی خودش، از علیه از اول تعبیر بازی غلطه، تو صحنه اداره خودش اونا منحلن که یک گروه کوچک میتواند دستگاه بزرگ اطلاعاتی رو بازی بده. بله اونا اینو به بازی میگیرن، هم خیال میکنه داره اونا رو بازی میده. و مکر و مکر الله، حقیقت این است که در صحنه تدبیر جهان دست ولی خدا دست غالبه. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هر کجا نور امام هست، نور امام غالبه. هر کجا ایمان هست، محیط ولایت امام هست، حقیقت ولایت امام جاری است که همون حقیقت ایمانه. محیط ولایت امام محیط غلبه است، محیط شکست نیست. این هم نکته دیگر. حالا بر اساس این چند نکته از کنم، گرچه ممکنه همراهی هم بکنه، شما همه جا هم همینو میبینید، یعنی سید الشهدا علیه السلام به حسب ظاهر بر اساس نقشه یزید داره کار میکنه، ولی حقیقتا یزید تو نقشه سید الشهدا است. او که اینجوری نمیخواست، بیعت در مدینه میخواست، بعد گفت سر حضرت رو برام بیار اگه بیعت نکرد، بعد میخواست حضرت رو در کنار کعبه ترور کنه. حضرت بود که عاشورا رو به گونه ای رقم زد، به گونه ای صحنه رو چید که علمای اهل سنت هم تقریبا اجماع دارن الا استثنا که لعن یزید جاریه. معنی غلبه تاریخی است. همه این معصومین اینجوری بودن. حالا در باب امام رضا علیه السلام این نکته دیگر باز قابل ذکره که رفتار علمی معصومین تو عالم دنیا عوالم بالا هم همینطور است، مثل حلقات یک زنجیره است، نه از هم گسسته است نه هم دیگر رو نمز میکنن. همینطوری که فعل یک معصوم اینجوری است، در زیارت قدیمیه هست، انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس قولی عزتا ولا تفرقهم عندی وحشا ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، اعتصمت بالله فعززت و آفرت الاخرت على الاولى فزهدت. چون اینجوریست فما تناقضت افعالک و لخ تلفت اقوالک و لا تقلبت احوالک. امام همه افعالش همان، حضرات معصومین همینطورن، مثل یک امام، اقوالشون افعالشون حلقات یک سنجیره است. و فقط هم در روح معصوم اینجوریه، معصوم است که میشود شما کلام امام هادی رو قرینه بر تفسیر کلام امیرالمومنین قرار بدید. هیچ کس دیگر نمیشه. این علم اصولی که فقهای عظیم الشأن شیعه در جمع‌بندی ادب کلام معصوم به کار گرفتن، هیچ کجا دیگه به کار گرفتن. لذا اصلا به گمان من قواعد عرفی هم نیست، قواعد تخصصی فقها هست. کی عرف میتونه اینجوری حرف بزنه که کلام 200 سال قبل قدیمه 200 سال بعد بشه و به درس؟ اختصاص به معصوم داره. معصوم اقوالش افعالش تو طول تاریخ کاملا هماهنگ، بنابراین فعل امیرالمومنین ادامه فعل نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم از نامه از لذا سه سلسله رفتار در دوره نبی اکرم که معلوم امیرالمومنین هم که اون دوره 25 سال سه تا جنگی که حضرت با سقیفه درگیر نشد ولی با محصول سقیفه که سه چیز هم است، از این سه چیز خروج نداره، یعنی خروج بر ولی خدا سه شکل داره، نکس دست بود از کنم قصد دست و مروق، از این سوال خارج نیست خروج بر ولی خدا. حضرت با هر سه جنگیدن کور کردن دیگه، یعنی هیچ سرحلقه بصیرتی که امیرالمومنین گذاشتن از بزرگترین سرمایه های شیعه است و واقعا این جریانی که ظلماتون و از هاف و بعض بود حضرت کور کرد. ازا در روایات هست، در زیارت قدیمیه هست، در سایر در مدبه هست، در روایت فراوان آمده که امیرالمومنین وقتی این سه جنگ رو تمام کرد دیگه آماده رفتن بود، یعنی مأموریتش انجام داد. بعد نوبت به امام مجتبی رسید که حالا توضیح تا سید دشمن هست. تدبیر دشمن کار رو به جایی رسونده بود که این رو علامه طباطبایی بزرگوار نقل شده، من خودم موفق نشدم که وسایل رو مرور کنم ولی شاید بیش از این باشه. ایشون فهمده بودم من همه وسائل رو تتبع کردم، سه تا روایت فقهی بیشتر از سید الشهدا نبودش. خیلی عجیب، این که جزو متفقات مسلمان هست که علم نبی اکرم در خاندانش ولو رهبری سیاسی هم قائل نباشه ولو اونجا به خطا رفت کنه که قبول دارم، ولی چه اتفاقی افتاده که ابو هریره ها شدن مرجع روایات صحیح بخاری از سید و شهدا تو وسائل و شیعه ست روایت فقه میشه. یعنی مردم مسائل فقهیشون هم از این بله نیست. بعد از حرکت سید و شهدا علیه السلام دقیقا یک رجعت به سمت شیعه پیدا شد و بستر ظهور امام صادق و امام باقر. حالا امام سجاد چه فرمودن، ایشون هم تصرفات عظیمی کردن، این دو تا تصرف کاملا آشکاره، یکی احیاء توحید و معنویت، یکی احیاء توجه به اهل بیت از طریق احیاء عاشورا. این هم از مسلمات، اگر بنا بود خونی در دستگاه حق ریخته بشود که این خون موجب نابودی دستگاه ابلیس بشه و شیاطین انس جن و منزوی بکنه، خون سید الشهدا بود به کافی بود، دیگه لازم نیست و این کار خودشون میکنه. امام سجاد علیه السلام گرایش به اهل بیت رو، گرایش به معنویت رو، گرایش به دستگاه سید الشهدا رو احیا کردن، گرایش به معنویت رو. این نقش ایشون بود دیگه، اون شعر معروفت که هشام آمد طواف کنه مردم بهش راه ندادن، نشسته بود نگاه میکرد دید یه آقای آمد، مردم بی اختیار طواف راه دادن، رفت حجر الاسود رو استلام کرد، موسیقی بود کیه؟ نمیشناسمش، تجاهل کرد. بر از در گفتانه میشناسی حاضر لذی تعرف البتها بطبتر مکه جای پای رو میشناسی داره میشناسی ول بیت یعرف و ول هل و ول حرمو. امام سجاد یه جوری را رفته بود این درش ظهور پیدا کرده بود، معنویت و قدس و احیاء حقیقت توحید و معنویتی که بنی امیه چراغش رو خاموش کرده بودن، امام سجاد ظهورش در ادعیه حضرت. اینکه بعضی میگن آقا امام سجاد با دعا مبارزه کرده، اینا که توصیف امام نیست با آن. اگه بگن تحقیر کنید امام، بیشتر از این دیگه نمیشه. صحیفه تجلی احیاء حقیقت توحید در جامعه مسلمان هاست، این شمع امام علیه است و این کار اتفاق افتاد، از نو معنویت حقیقی احیا شد، از نو یاد سید الشهدا حضرت احیا کردن، لذا ارجاع برنامه شروع شد. بلافاصله دوره امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ماست که تحولی که اونجا اتفاق افتاده اینه که مرجعیت علمی پیدا کرده شیعه، شیعه‌ای که گاهی مسائل فقهیشون از اهل سنت می‌گرفتن تا قبل امام باقر و امام صادق بحث شد. یه موقعی من این مطلب در مذهب مرجع بزرگوار اساتیدم عرض می‌کنم، مشی بر اونت لازم و بوجردی بود که آقا ما فقهمون حاشیه به فقه اهل سنت، من تلقی بود یه تحقیق کاملا وارونه باید اتفاق بیفته. یه تتبعی کنید ببینید فقه اهل سنت بعد امام صادق چقدر غنی شده، کلامشون چقدر غنی شده، عرفانشون چقدر غنی شده. خیلی تحقیق نمیخواد، آدم توحید صدوق رو برق میزنه میبینه کار مسلمان به جایی کشیده که حرفایی بدتر از یه بود میزنه در باره توحید. اینا تصادفی هم نبوده، فرق سازی و ایجاد بدعت و نهضت ترجمه و جریان های انحرافی مدیریت شده بود. یعنی دستگاه صحیفه با تدبیر این کار رو انجام داده بود، نه اینکه تصادفا اینا پیش آمده بود. کمان که الان فراغنه دنیا با تدبیر اقامه اخلاق مادی و فرهنگ مادی میکنن، برنامه ریزی میکنن برای که زمینی کردن و غیر قدسی کردن و حالا به تعبیر خودشون سکولاریزه کردن زندگی بشر رو رقم بزنن. تصادف نیست که تدبیرن تدبیر. امام صادق علیه السلام و امام باقر ببینید مرجعیت پیدا کردن به طوری که طبقه مرجع علمی بعد از امام صادق حتی در دنیای اهل سنت شاگردان امام صادق و جلوی اون انحراف عظیم رو حضرت گرفتن. اون دینی که یا از دست میرن یا تبدیل شد به یک معنویت مبهم، کاملا مدلونش کردن، چارچوبهاش رو معین کردن. و بعدم دوره حضرت مصطفی جعفر سلام الله علیه که من باز عبور کنم خودش دوره فوق العاده عظیمی است، جمعیتش یه جمعیت فراوان متفرد در اطراف دنیای اسلام کار کردن که بنی العباس مسیر خودشون رو تغییر دادن، فهمیدن برای اینکه بتونن مهار کنن شیعه رو یه مسیر دیگه رو برتی کنن. مأمون خب معروف کاری که انجام دادی بود که میخواست حضرت رو شریک در حکومت و به نظر من یک کارم بیشتر نمیخواست بکنه. یک کار همه یه تدبیری که کرد یک کلمه بود، میخواست بگه آجان حکومت همین است که ما میکنیم، قدسی و زمینی و آسمانی هم امام رضا حکومت دستش بودن. کاری که امام رضا کردن ببینید، یعنی اگر بخوام ببینیم امام رضا علیه السلام غالب بود یا مغلوب، همین یک کلمه رو نگاه کنیم. مأمون میخواست بگه آجان امام رضا هم مثل این رو داشت و امام رضا هم به عکس میخواستن اثبات کنن که خلافت الهی امر دیگری است، امام چیز دیگری است، امامت امر آخری است. الان 1200 سال از اون دوران گذشته، خب کی غالبه؟ خیلی واضحه دیگه، میلیون ها نفر در سال میرن خطاب به امام رضا زیارت جامعه کبیره و همون هم مأمون و هارون رو لعن میکنن. یعنی امام رضا علیه السلام در احیاء حقیقت ولایت و امامت و معرفی او نقش اساسی رو ایفا کردن. تحولات عظیمی که در جامعه شیعه با رفتار سیاسی امام رضا علیه السلام اتفاق افتاده ظاهرش رو من عرض میکنم، باطن ملکوتش از دسترس ما خارج. یکی این است که بعد از ظهور امام رضا علیه السلام از نو به تعبیر امروزی ها گفتمان امامت، گفتگوی در باب ولایت ائمه علیه السلام جدی شد. لذا تقیه در موضوع ولایت به نسبت زیادی بر تو احتجاج‌های خود امام رضا و لذا اکثر معارف سنگینی که مقامات ائمه علیهم السلام رو تعریف میکنه در دوره شیعه بعد از امام رضا علیه السلام میشه، بسیاریش از ائمه بعدی است، از خود سامان الجج، از جمله جامعه کبیر، زیارت جامعه و ائمه المؤمنین، زیارت های قبلی تو این حد نیستن، اینا از امام هادی، هر دو از امام هادی هستن. یعنی بستر معرفی امام و امامت از نوع احیا شد. یکی کار به جایی رسید که جامعه شیعه ظرفیت پیدا کرد، قابلیت پیدا کرد جامعه شیعه که امتحان بشود به امام خراسان و برای اولین بار امتحان اتفاق افتاد و خدای متعال جامعه شیعه رو امتحان کرد به امام خراسان و اونقدر شیعه بروخ پیدا کرده بود که تا زمان امام رضا علیه السلام ما انشعاب داریم در شیعه، ولی از زمان امام رضا بعد علیه السلام انشعاب جدی در شیعه نداریم. با اینکه سه تا امام به حسب ظاهر خرس، به حسب ظاهر فرسال هم امام جواد، هم امام مهدی، هم وجود مقدس امام حسن با امام رضا، ولی انشعاب جدی در شیعه نداریم. یعنی علامت بلوغ در فهم از امامت دیگه که نمونش در علی ابن جعفر تو حلقه شاگردان خودش در مسجد نبوی صلی الله علیه و آله و سلم حلقه تدریس داشت امام جواد که به حسب ظاهر خردسال بودن وارد شدن، پاشد رفت به استقبال حضرت، داره با تحت الحنک امامی خودش کفش حضرت رو پاک کرد، قبارگیری کرد، دست حضرت رو بوسید. شاگردانش گفتن آقا این کار از شما شایسته نیست، شما عموی پدرشون هستید، عالم بزرگی هم هستید. به حسب ظاهر علی ابن جعفر از علمای محدثین هم تو ابواب مختلف حدیث دارن دیگه، چند تا امام رو درک کردن. فرمود چه کنم؟ خدای متعال محاسن سپید من لایق امامت ندانسته و این آقا این معنی درک از امامت یکی از آثار هجرت امام رضا و گفتگوهای امام رضا و تصرف امام رضا که هم شیعه به این نقطه رسید. تصادفی که نیست که امام رضا به همه آهل که دلش بخواد بهش فرزند میدن، به خودش فرزند داده نیست. مسئله این است که امام جواد باید سبیل باشه، یه مرحله جدیدی از امتحان شیعه است، یه مرحله جدیدی از تحمل ولایته. حالا عجیب اینه، اینایی که تو دنیای تشیع تسلیم امام جواد شدن علمای بزرگی درشون، یعنی اینجور نیست که اون موقع شیعه مجموعه جاهل است کردن. طبقه مرجع علمی در دنیای اسلام بعد از امام صادق علیه السلام شاگردان امام صادق هم که عمدشون شیعه هم و امام جواد علیه السلام اتفاقا به گونه ای رهبری کرده جامعه شیعه، مردم به امانه پادشاه که حضرت رو تلقی نمی کردن، امام می دونستن، حضرت به گونه ای شیعه رو رهبری کرده، اون جمعیت متفرقه در حال به قول امروزی مبارزات پارتیزانی در اون دنیای عظیم که هارون الرشید گفت ببار ای ابر هر کجا بباری مملکت من، این شیعه رو در مقابل اون دستگاه بنی امیه اداره کرده امام جواد علیه السلام. رضا فرمود خدای متعال فرزندی با برکت تر از جواد من به شیعه نداد. فرمایش امام رضا علیه السلام یکی از آثار ظاهری هجرت امام رضا علیه السلام، آثار ظاهریش این بود که هجرت در دنیای اسلام ایجاد کردن، یعنی با تدبیر خود امام رضا علیه السلام مأمون رو کوش دادن به بغداد و خودشون در مرو موندن و اینجا رو کردن مرکز تشیع. بعدم امامزاده ها رو فرا خواندن، اینو تو جامعه شناسی میگن دیگه، میگن کشور شیعه به خصوص ایران کشور اول امامزاده هاست. واقعا به حضرت این کار کردن، حول این بیوت نور جامعه شیعه جامعه نورانی درست کردن. یه موقع جامعه دور آب و مثلا مرتع جمع میشن، اینجا الفزار خوبی شهر رود اینجوری نیست، جامعه تشیع قول امامزاده ها بود، بنیانش علی التقوا است، جامعه نور قول بیوت نور. صبح که میام بیرون السلام علیکم در رسول الله، آخرش هم من در منظر اساتید و مرجع بزرگ است، به نظر من این کفاره همه گناهان شد. رجع علی صلاتنا علیکم و ما خصنا به این بلا تیبن لخلقنا تهارتن لحسنا کفارتن لزنوبن تسکیتن. ما که صبح بگیم از سلام علیکم تر رسول الله، این صلوات دیگه به ما بگن چرا سلام میکنم، این تعظیم برای چیه، این تعظیم آخر شب چیه؟ من کثیرا در اون دیدم با میست از ماشینش پیاده میشه از اون عرض عدد میکنه بره شب هم میکنه، این کفاره گناه شب و روزش. چرا؟ چون معنیش اینه خدای ما خودت که هیچ، نبیت که هیچ، آقازاده های اینا رو انقدر تعظیم میکنیم که حاضر در مقابلش تکریم کنیم، سجده کنیم، وقت سجده تعظیم. امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانی در کافی شریف است فرمودن نه من گفتم نه اجدادم، نه به مردم بگیم، ما ما نگفتیم مردم بنده ما هستن در عبادت، احدی غیر خدا نباید عبادت باشه، ولی ولیکن عبیدون لنا فی الطاعه، به مردم اینو برسون در طاعه بنده ما هست، هر چی گفتیم بنده ما هست. عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، اگر یه مصداق داشته باشه در مقابل امام. یادم در بقیه ایستاده بودیم یکی از این بی سوادا شما گفتیم شما مشرکی، عبد کبد نه عبد کبد نه عمد کرد، شما مشرکید دیگه تو اذن دخوله. گفتم ما شما احکام عبد ما قرآن بلدی مسلمان هستی؟ عبد مملوکم در دار مشرکه؟ مسلمان نمیشه عبد بشه؟ اگر عبد شد نمید تبعیت کنه از مولای خودش چون مسلمانه؟ امام رضا فرمود ولیکن عبید لنا فی الطاعه، در طاعه بنده ما هست، حقیق بندگی بود شما خدای متعال کرده ازلت به عبده، هر کی هم یه حلقه رو به گوشش نندازه حلقه بندگی شیطان به گوشش بود. سوم نداره، حدیث نورانی است، الله و شیطان اما هازا و اما هازا، سوم نداره حریف بندگی خدای متعال من اطاعتکم فقط اطاعت من احبکم فقط، اون برش هم خروج از این محیط وادی شیطانه، وادی ولایت شیطان. امام رضا علیه السلام از کارهایی که کردن مأمون رو کوچ دادن، امام زاده ها را آوردن و یک هجرت طبیعی اتفاق افتاد، اینجا شد مرکز نشه و من تلقیم امام میدیدم. این که در در ثواب زیارت امام رضا حدیثی است فرمود ثواب زیارت امام رضا از جد من بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا فقط شیعیان خاص دوازده امامی زیارت میکنن. من میکنم شاید معناش اینه، من نسبت به حدیث نمیدم، که اصلا ثواب زیارت ثواب اقامه است. اقامه ای که در زیارت امام رضا هست اقامه ولایت دوازده امامی است، تشیع تام. ثواب اقامه است که اینقدر زیاده که هر قدمش در روایت روایت مکرر داریم، مثلا یکی دوتا نیست. ثواب یک حج عمره مقبول است، این ثواب هست به خاطر اینکه اقامه است. حضرت آمدن دعوت کردن به زیارت، جامعه تشیع حول امام رضا شکل گرفت و کم کم بستر شکل‌گیری دولت و پادشاهی شیعی فراهم شده. پادشاهی شیعی مقدمه عبور و رسیدن به حکومت فقیه هست، بعدش هم اشتاق دوره ظهور ما بینش چیز دیگه تو فرهنگ تشیع نداریم. این هم بر بستر امام رضا علیه السلام که با هجرت خودشون مسیر هجرت حضرت مسیر تشیع شد. مضبوط دو طالب از حضرت از خدا مسیر آمده، این مسیر مسیر هجرت شیعه. برخی از کردم فهم کار امام رضا که در افق اندیشه امثال بنده نیست، بزرگان صحبت کردن، ولی اون چه از ظاهر فعل پیداست یک تصرف عظیم تاریخی به یک جابجایی قدرت در تاریخ است و شکل‌گیری جامعه تشیع تا دوره ظهور یکی از ارکانش هجرت امام رضا علیه السلام. مأمون دنبال کار خودش بود، عفریت واقعا تو حدیث رو خیلی از اطمینان نشده بود، از شیطان خیلی عجیب، اما در این حال این شیطان در مقابل نور امام چیز و سرانجام هم امام علیه السلام حاضر شدن تو این مسیر به شهادت برسن. به این شهادت در روایت داره امام مرگ خودش را نوع مرگش خودش انتخاب کنه و همینطور که ما مسلمات بودیم بیریم حرم امام رضا 30 سال عمر اضافه میدن به کسی که اینقدر دستش بازه نسبت به خودش دستش بسته است، نوع شهادت خودشون و خودشون انتخاب میکنن. حضرت شهادتی رو که برای خودشون رسند و رقم زدن آغاز فروپاشی بنی العباس، آغاز اقتدار مجدد شیعه و شکل‌گیری شیعه.